رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
علی سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من چند روز پیش توی سمینار شما شرکت کردم که توش یه تجربه هیپنوتیزم جمعی داشتیم.
بله.
اونجا نتونستم تجربه‌مو شیر کنم، ولی گفتم باهاتون تماس بگیرم که ببینم نظرتون چی بوده راجع به تجربه من.
بفرمایید.
من یکم مشکل تکرار صدای خودم رو دارم، نمیدونم چه.
ما اینجا مشکلی نداریم، البته صدای شما یه خبری از شما که روی اسپیکر بلنگو اینا نیستی.
نه خیر،
یعنی یه تلفن راحتیست که دستتون گوشی و اینا بس نیست هست؟
نه خیر، الان صدای من شما داریم؟
من اینجا مشکلی برای پخش صدای شما نداریم عزیز.
اوکی، من صدای خودم رو کم میکنم.
اون متاسفانه اونجا خبری هست. جان
آقای دکتر، من اول سوالم اینه که میخوام اول بدونم اصلا تجربه که من داشتم واقعا هیپنوتیزم شدم یا نه، اصلا این هیپنوتیزم شدن بود یا نه.
ببینید عزیز، نصب کنی، هیپنوتیزم یه مرحله ای از فعالیت قسمت‌هایی از مغز و در حقیقت از کار افتادن قسمت‌های دیگه یا کم کار شدنشونه و به هر حال یه حال ویژه‌ای است که شما بیش از اونی که تحت تأثیر حالت بیداری و یا حتی خوابتون باشید به مقدار زیادی تحت تأثیر پیامی هست که میگیری و بنابراین اگر فرض کنید وقتی دستای شما بالا بوده بدون اینکه شما خواسته باشید اونا به هم رسیدن، بدون اینکه شما نقشی داشته باشید متوجه شدید به هم رسیدن و روی پاتون گذاشتید، یا اگر بعدن وقتی که به خانه کودکیتون رفتید چند یا چندین چیزی رو دیدید که سالهای سال فراموش کردید اصلا در ذهنتون نبوده و بعدم به مقدار زیادی در یه حالت توجه و تمرکز خاصی به روی موضوعی بودید که من میگفتم، نه اینکه از دوربرتون یا حال خودتون یا فکرهای مختلف به سرتون بیاد، خب نشون دهنده این است که هیپنوتیزم شدید. ولی هیپنوتیزم هم مثل هر چیز دیگه درجات داره، یکی 30%، یکی 40%، یکی 90%، یکی هم 100% هیپنوتیزم میشه. ولی این که من بخوام چیزی در این زمینه بدونم یه گفتگویی داره که احتمالاً چون به درد شنوندگانم نمیخوره ما رو به جایی نمیرسونه. شما به من بگید که آنچه رو که مثل اونجا تجربه‌ای که داشتید یا نداشتید یا هر چیزی که بوده به گونه‌ای که خودتون دوست دارید بگید، چون برخی از دوستان اولا یه درصدی البته نه خیلی زیاد هیپنوتیزم اثر نمیشه، کم میشن. اون درصدی که هیپنوتیزم نمیشن ای بسا بعض وقت وقتی کوششی بکنن که قرار نیست بکنن، مثلا مثلا تصورات خودشون، تخیلات خودشون رو با وارد صحنه میکنن و درست مثل حالت بیداری که نشستن و به چیزهای مختلف فکر میکنن به ذهنشون اونگونه میاد. اگر این بوده خب هیپنوتیزمی در کار نبوده، ولی موضوع مهم در جهت انجام اون کارهایی است که من از شما خواستم که اونا موضوع اصلی و اساسیه که ببینید اونجا چه کردید، اون بیشتر تعیین کننده است. اینو به این جهت میگم چون بقیه اونجا نبودن، خبر از این که چه شده ندارن. این که نمیخوام یه گفتگوی فقط من و شما داشته باشیم که برای دیگران بی‌معنی و بدون محتوا باشه. جان
بله درسته. من فکر میکنم با توجه به توضیحات شما، چون همون موقع که شما گفتین دستا به هم دیگه برسه، من کاملا ناخودآگاه دستان به هم دیگه رسید و ادامه ماجرا اتفاق افتاد برای من. فکر میکنم پس با توجه به توضیحات من هیپنوتیز شدم. حالا تصویرایی که توی ذهن من میومد اون موقع، شما چند تا سوال میپرسیدین بعدش که تجربه هر کسی چجوری بوده. من میخوام از همون اول بگم که چه احساسی راجع به کودک خودم داشتم. من به شدت در مورد کودک خودم احساس دلسوزی دارم و به شدت غمگین میشم براش به خاطر حالا تجربه های بعدی که قبل در گذاشتم.
نه 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 سب کنید، برید سراغ زندگیتون نرید.
بله.
من راجع به اون روز و اون مرحله، چون اونه که تعیین کننده است. اگر فرض کنید احساس شادی میکردید یا احساس دلسوزی میکردید، مهم اون نیست چون اون به من کمک نمی کنه. مهم اینه که در اون زمانی که شما توی اون کنفرانس بودید، روزی که کودک شما وارد اتاق شد، شما اونجا چه حالی و چه نگاه و نظری راجبش داشتید به زندگی تو؟
همین حس داشتم،
اون مهمه. مهم
دلسوزی داشتم.
بنابراین خب وقتی حس دلسوزی معناش این است که من میدونم در کودکی آزرده شدم، از من مواظبت و مراقبت نشده، به من آسیب دیده، کاملا اون مشخصه. برای که اونجا اون تصویر و تصور یک برداشت واقع بینانه است از اون چیزی که من شما حس و احساس میکنیم، و مهم هم اینه که حس و احساس کنیم، چون ممکنه من بهترین پدر مادر دنیا رو داشته باشم، ولی اگر من به عنوان یه بچه احساس بدی میکنم، اونه که میمونه در من و برای همیشه در من خواهد بود. پدر و مادر خوب معنایی نداره، چون کسی اون رو به درون من نمیفرسته. بنابراین موضوع اصلی و اساسی حس و احساس و نظر خود منه، و اگر حرف شما این است که دلسوزی دارم، معناش این هست که اون توجه و مواظبت و مراقبت در مورد شما به هر دلیلی که بوده صورت نگرفته. جان
درستم. بعد توی ارتباط با پدر و مادر، تجربه من اون موقع، خب شما از ما میخواستین که ما یه صحبت های با پدر و مادرمون کودک من بکنه.
شما اول نه قبل از اون من بگید شما پهلوی یا بغل کی رفتی؟
من بار اول نمیتونستم انتخاب کنم که پهلوی کی برم. این قسمتش برام یه ذره گنگه، ولی فکر میکنم که پدرم رو انتخاب کردم اول، ولی تو بار دوم رفتم سمت مادرم.
ولی سمت برای من مهم نیست، کنارشون بودید، در آغوششون بودید، کجا بود؟
اصلا آغوششون رو تجربه نکردم.
بنابراین محبت و نیازی که شما در این زمینه در کودکی داشتید برآورده نشده. به من بگی فرزند چندم هستید عزیز؟
من فرزند سوم هستم.
از چند تا؟
از سه تا. یه خواهر دارم که حدود 9 سال از من بزرگتره و یه برادر که 6 سال بزرگتره.
حالا پرسش من این است که خودتون حالا خارج از اون مرحله هیپنوتیزم، چه نگاه و نظری درباره مواظبت و مراقبت و مهربونی و آگاهی پدر و مادرتون دارید؟
خودم هم نظرم دقیقا همینه که به شدت آسیب دیدم و پدر مادر خیلی آگاه و مهربونی به نظر خودم نداشتم.
اوکی عزیزم، بنابراین اینا با هم همخوانی داره.
بله.
و بنابراین اون نرفتن شما خیلی معنی داره، یعنی واقعا اون توجه و محبت رو ندیدید، بنابراین حتی اون امنیت و آرامش هم ناچار نخواهید داشت. این تو زندگیتون آدم مضطرب و نگرانی و بدون تردید بعد از مدتی میتونه افسردگی یا خشم و عصبانیت هم در شما باشه. اون احساس خوبم که نباشه، معمولا با خودش احساس شرم و خجالت و گناه هم، یعنی خجالتی بودن، اینا رو هم میاره. حالا پرسش من از شما اینه که درباره گفتن اون حرفا به پدر و مادر، کجاش براتون واقعی نبود یا به هر حال ترجیح میدادید که نگید، یا واقعا از تمام وجودتون اون حرفا رو فکر میکنید زدید؟
راستش هیچ کدوم از حرفایی که مثلا این که بهشون بگم من شما رو دوست دارم، میبخشمتون، یا این که ارتباطم با هاتون حفظ میکنم، همه اینا رو مقاومت داشتم تو گفتنش. و به سختی، انگار که خیلی سطحی بگم، از ته دلم نبود.
نه متوجه. اگر
ولی اون قسمت بریدن تنابا و قسمت این که کودکمو بردارم و برم خیلی راحت بود برام، یعنی انگار که خیلی دوست داشتم که سریع تنابا رو ببرم و رها بشم.
ببینید، اگر من قرار باشه بر اساس توضیحی که دادی با توجه به اینکه روی خط رادیو از توضیح بدم،
بله،
شما متاسفانه توجه و محبت رو نداشتید، پدر دانا و یعنی پدر و مادر دانا و مهربون نبوده، فاصله سنگین شما با هر دوتا خواهر خودش بسیار بسیار مثل است، به هر حال شما اون زیر آسیب دیدید، اذیت شدید، بنابراین شما تو روابطتون اون امنیت رو ندارید، اون آرامش رو ندارید، اون اطمینان رو ندارید، اون راحتی رو ندارید، اون احساس خوب رو ندارید و انتخابا میتونه بد و غلط باشه، انتخابا میتونه آزاردهنده و آسیب زننده باشه و اگر یه کار جدی اساسی که ای بسا 100 جلسه 200 جلسه احتیاج داره، 100 جلسه رو که حتما داره، کار نکنید، با آگاهی و دانایی خودتون اوضاع رو بهتر نکنید، ارتباطتون با هر کسی که زمینه احساسی عاطفی پیدا میکنه در چارچوب ازدواجتون، حتی پدر و یعنی مادریتونم در ارتباط با بچه ها موضوع و مسئله خواهد بود عزیز. یعنی آنچه که شما برای من توصیف میکنید یه واندر چایلد، یه کودکی پر از شور و شوق و هیجان نیست، بلکه وندر چایلده، یعنی یه کودک مجروحه، یه کودک آسیب دیده است و به همجاست که روی اون باید کار کنید. خطری هم که شما دارید همونطور که گفتم اول در زمینه اضطراب و افسردگی و خشم و استرس، بعد احساس حقارت و گناه و احساس شرم و خجالت و یک کمی عدم اعتماد و اعتقاد و اطمینانتون و امیدواری و خوشبین بودنتون و همه این موضوع هست عزیز. و به همین جهت است که چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم آقای دکتر.
چی خوندید و چه میکنید؟
من مشاور خانواده خوندم تو ایران، فوق لیسانس مشاور خانواده دارم، یک سال و نیمه که ازدواج کردم اومدم آمریکا.
اگر اشکالی نداره فقط به من بگید ازدواجتون رو خوب، متوسط یا بد میدونید؟
خیلی خوب میدونم.
خب این شانس و نعمت بزرگی.
بله، تو این زمینه فکر میکنم که انتخاب خوبی کردم و سعی کردم که انتخابم آگاهانه باشه و آسیبام منو گیر نندازه، ولی به هر حال تمام حسای احساسات بدی که شما گفتین یا مشکلاتی گفتین تو خودم یه جورایی میبینم.
حالا یه سوال بعد میخوام بکنم، آیا نظر همسرتون هم این است که ازدواج خیلی خوبی دارن یا نه اونی که مثل این که به دام افتاده خواهد ببینم اون بر سرش چه آمده عزیز؟
فکر میکنم اونم تا الان میگه خوبه،
یعنی اینقدر مقاوم شده به خاطر این همه واکسنی که خورده در مقابل همه میکروب ها و ویروس ها به قول معروف میتونه مقاومت کنه، اون مریض نمیشه. نه خوشحالم، به هر حال شما این رو به تدریج وارد سیستمش کردید و اون نفهمیده که بر سرش چه آمده. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 27
سالشون. اوکی، چه مدتی ایشون قبلا امریکا بودن؟
ایشون از نوجوانی امریکا بودن.
اوکی، بسیار خوب. اگر هر دو راضی هستید به هر حال اینجا رو آوردید، فقط اگر مواظبش نباشید همه چیزو میتونید خراب کنید.
بله، من تو زندگی مشترکم مشکلی ندارم، فقط در مورد خودم که بخوام برم رو آسیبای کودکیم کار بکنم. یه سوال دیگه از شما داشتم
جانب.
که من اگه بخوام برم برای روان درمانی، آیا روش خاصی برای این نوع از آسیب وجود داره یا اینکه میتونه بر اساس روش درمانگر فرق بکنه؟
ببینید، شما دو تا گزینه بیشتر ندارید. یکی اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید، امکانات مالی و اینها رو هم داشته باشید یا بیمه خوبی داشته باشید و او بیمه رو بپذیره، میتونید از طریق روانکاوی یا سایکوآنالیزم حرکت کنید، یه مقداری اونجا یه کارایی بکنید در حد همون 50-100 جلسه. یه راه دیگه اینه که از اون نرید و بیاید با یه کسی که کاگنیتیو تراپیسته و به تدریج این کار رو بکنید، یعنی شناخت درمانیه و اون نمیدونم جلسه اولی که درباره تشکیل و تغییر شخصیت بود شما بودید یا نبودید؟
نه
اون ای کاش می بودید. شاید هم حتی بهتون توصیه میکنم سی دی علم و شبه علم رو که من اونجا یک سال راجبش حرف زدم بشنوید، بد نیست، و یا حتی سی دی شخصیت سالم و نرمال، چون تو اونجا البته یه جور دیگه
سمینارتون رو شرکت کردم، شخصیت سالمون
اومال. اوکی اونا حتی مطمئن نیستم، ولی اونجا چون میدونم تو سیدیش این بحث داشتم. یعنی ببینید عزیز، موضوع مهم و اساسی اینه که اگر شما بتونید علم و عقل و واقعیت رو با پذیرفتن اصل آزادی و اخلاق و مسئولیت رو وارد صحنه ذهنتون کنید، شما میتونید اون جنبه بد و منفی رو زیر پاتون بگذارید. ولی البته همیشه اگر بهش یه فرصتی بدید خودش رو بیرون میکشه و به صحنه ذهن و زندگیتون میاد. بنابراین شاید با یک روانشناس خوبی اگر یه 5 جلسه کار کنید، 10 جلسه کار کنید و او توان هر دو کار رو داشته باشه، اون موقع یا میتونه تصمیم بگیرید که از کدام راه برید، یا میتونید فرض کنید که هر دو راه رو یه جوری برید. ولی باید با یه مقدار آگاهی و دانایی حسابی باشه عزیز. در حقیقت میخوام اینو بگم که یه مقدار شکنندگی و حساسیت دارید که اگر با یه دقتی اون باش برخورد نکنه مسئله است. خوشبختانه به خاطر اینکه رشته تحصیلیتون با یه مقدار آگاهی روبرو هستی تو با یه مقدار مفاهیم و واژه ها و نظریه آشنایی، اون خیلی خیلی میتونه کمک کنه. ولی این راه رو ظرف 1-2 سال حتی قبل از اینکه مادر بشید، مگر اینکه دلایلی داشته باشه، بهتون حتما پیشنهاد میکنم. چون
حتما برنامه همینه که قبل از مادر شدن.
و بعدم به نظر من شما شخصیت سالم و نرمال و یا شخصیت بیمار رو چک کنید. افسردگی و اضطراب و خشم و استرس رو هم اونا رو هم یه نگاهی بهش بکنید. یعنی یه آگاهی بیشتری که کمی سیستماتیک باشه که اینا به هر حال حد اقلا رو در ذهنتون دو مرتبه تازه کنید رو احتیاج دارید. و اون یه مقداری میتونه 10 جلسه، 20 جلسه، 30 جلسه تراپی رو کمتر کنه یا به اون هدف ها برسید. اول یه مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید که گزارش خودتون درباره خودتون دقیق تر باشه. دوم بتونید پرسش های بهتری مطرح کنید. و سوم جواب رو به درستی دریافت کنید یا بعداً توان انجام اون کارهایی که بهتون توصیه میشه رو داشته باشید. اما در این گونه موارد اون چیزی که هیچ وقت نباید از مواظبت و مراقبت چشم بردارید، رابطه خوب با همسرتونه که اون در حقیقت مرهم هر زخمی است که تا به حال بهش نرسیدید و مشکل و مسئله مربوط به اون رو حل نکردید. چون اون محبت و مهر کاملا میتونه یه پانسمان موقتی حداقل باشه تا اینکه یه وقتی که فرصت شد بری سراغش و مسئله رو حل کنید. حالا اگه فکر کنید حرف و مطلب دیگری هست، باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور
ممنون. نه، یه سوال کوتاه فقط دارم که
بگو عزیز.
تراپیست رو میتونم از دفتر شما؟
اگر لطفا این تلفن کنید ولی اصرار کنید که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشم.
بله خیلی ممنونم.
حتما خواهش من تمنون.
مرسی، خدا نگه.
خدا نگه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. من وقت بقیه بیننده‌های سرونده‌های عزیزتون هم نمیگیرم. میراسم همسر اصل مطلب. من در مورد 2 تا سوال تماس گرفتم خدمتون. یکی در مورد تیپ شخصیتی هستش و یکی به سبب عدم کنترلیه که روی خشمم نسبت به حالا وقایعی که اتفاق افتاده بود و افرادی که گذشته تو زندگیم بودن دارم. اگه اجازه بدیم اول یه رزومه از خودم میگم خدمتون. من 31 سالمه. در حال حاضر توی امریکا زندگی میکنم. 4 ماه هستش که از ایران اومدم. قبل از اینکه در واقع مهاجرت کنم به امریکا، یه مدت 5 سالی گرین کارت داشتم که این مدت 5 سال به رفت آمد من به امریکا برگشتم به ایران بود. فرزند سوم مادرم هستم، به این صورت که مادر من با اختلاف سنی 6 سال از پدرم که بزرگتر بودن ازدواج دوم داشتن که من فرزند ازدواج دوم هستم. از ازدواج اول مادرم من یه خواهر و یه برادر دارم که متاسفانه الان سالیان سال با برادرم ارتباطی ندارم، ولی با خواهرم ارتباط بسیار بسیار نزدیکی دارم، به صورتی که الانم که مهاجرت کردم همراه خواهرم و در واقع همسر ایشون هستم و زندگی میکنم حالا تا چند ماه آینده. که
ایشون چند سالشونه؟
خواهرم از من 17 سال بزرگترم و برادرم 19 سال.
خب
عرضم به حضورتون که من توی
شما ببخش عزیز، بعد از شما فرزند دیگه نیومده؟
خیر، من تک فرزند هستم از ازدواج دوم. من توی ایران لیسانس حقوق خوندم، در واقع فوق لیسانس هم توی همون حقوق شاخه بین الملل ادامه دادم و حالا الان هم که اومدم دنبال این هستم که همون رشته رو اینجا ادامه بدم.
چجوری میخواید؟ نه سب کنید، شما در امریکا میخواید چجوری همون رشته رو ادامه بدید؟
والا آقای دکتر، رفتم دانشگاه از نزدیک صحبت کردم، یه دوره 9 ماهه دارم برای کسایی که خارج از کشور رشته حقوق خوندن. وقتی اون دوره 9 ماهه رو میگذرونیم اینجا داخل دانشگاه های معتبر، در واقع اجازه اینو میدن که توی بار اگزم شرکت کنید و بتونید پروانه وکالت رو برای ایالت کالیفرنیا بگیرید.
یعنی کسی که نصب کنید من بفهمم، شما اگر لیسانس حقوقتون رو مثلا از ایران گرفتید اینجا، بعد از یه دوره 9 ماهه ای که میخونید، در کجا میخونید؟
UCLA. من در UCLA پرسیدم، البته همه دانشکده ها دارن.
نه نه نه، خب تو کدام دیپارتمنته؟
دیپارتمنت حقوق هستش.
یعنی لا اسکول UCLA یه دوره 9 ماهه داره، شما بعد از گذروندن اون میتونید برید بار رو امتحان بدید؟
بله همینطوره. یه سری از ایالت های در واقع امریکا این قانون رو دارن برای دانشجوهایی که خارج از کشور حقوق خوندن، یه حالتی مثل مکستر میمونه، ولی خب دوره مجزای اسم خاص خودش رو داره به اسم LLM که اینو شما میای درست مثل مکستر یه شاخه خاص رو انتخاب میکنیم برفرد.
نه اون راجع به LLM شنیده بودم، ولی بعدا شما مستقیم با اون میتونید بید بار رو امتحان بدید. اوکی.
بله بله
من نمیدونستم. اوکی عزیز.
بله. و من حالا به دنبال برنامه اون هستم که انشاءالله اگه بتونم اونا ادامه بدم.
خب ببینید عزیز، من بذار بفهمم اتون. کسی که اینجا دانشکده حقوق میره یه دوره 7 ساله رو میگذرونه، چطور میتونه؟ خب چطور ممکنه که یه کسی که 4 سال خارج خونده 9 ماه اینجا میگذرونه بگن معادل همه؟ مطمئنی؟
بله مطمئنم، از نزدیک هستم، با دیپارتمان حقوق کاملا صحبت کردم، مدارک اپلای گرفتم، متاسفانه به اپلای امسال نرسیدم. به لحاظ اینکه نمره تافل بالای 100 از من میخواستن، یه مقدار حد فاصل داشتم من برای پاس کردن اون، ولی بله کاملا رفتم صحبت کردم، از این بابت یقین دارم.
اوکی عزیز.
عرضم به خدمتتون که جناب دکتر، من هلوهوش 4 سال پیش با یه آقایی توی ایران آشنا شدم و ایشون از دوستان قدیمی ما بودن، به نحوی که وقتی ما به دنیا میایم چه من چه ایشون، خواهرای ما با هم دیگه یه مدرسه میرفتن، سالیان سال ما اینا رو خانوادتن میشناختیم. به هر حال نوعی روند این ارتباط و دوستی تغییر پیدا کرد و ما با هم دیگه داخل رابطه رفتیم.
ایشون چند سالشه؟
بوده رابطه هم به هم خورده. عرضم به حضور شما الان ایشون 37 سالشه. اون موقع که ما با هم رفتیم توی رابطه ایشون 34 سالشون بود.
اوکی.
33 سال 34 سالشون بود. عرضم به حضور شما این که ما با هم دیگه داخل رابطه رفتیم، حالا یه مدتی بودیم، من امریکا موقع گرین کارت داشتم میرفتم و میومدم و ایشون به سبب اینکه هم موقعیت شغلی داشتن ایران، هم وابستگی بی نهایت شدیدی که به خانوادهشون داشتن، قبول نکردن که بیان امریکا و همراه من و حالا بخوام یه مدتی باشیم حداقل تا اینجا من سیتیزن شم، و النهایه من تصمیم گرفتم به خاطر رابطه‌ام برگردم به ایران و برگشتم به ایران. ما نامزد کردیم و 7 بعد از نامزدی، در واقع 4 ماه قبل از عروسی، رابطه ما به هم خورد. من خیلی کوتاه و مختصر میگم، چون مشکلی که در واقع برای من مطرح، مشکل خودم هست، نه رابطه‌ای که گذشته و تموم شده. نوع رابطه‌ای که تموم شد و دلیلی که در واقع از منجر شد که این رابطه به هم بخوره، وابستگی غیر قابل تصور ایشون به مادر و خواهرشون بود و به نحوی که بر من قابل تصور نیست واقعا یه مرد تو این سن چجور میتونه اینقدر تحت تسلط مادر به ویژه خواهرش باشه. خواهرشون 11 سال از خودشون بزرگتر بود. من یه بکگراند کوچیکم از ایشون بگم، ایشون 16 سال با یه آقایی در ارتباط بودن که با مخالفت شدید خانواده این آقا روبرو بودن برای ازدواج، النهایه بعد از فوت پدر همسر سابق خواهر همسر سابق من، اینا با هم ازدواج میکنند و ایشون اصلا یه دخالت های عجیب و غریب از جزئی ترین مسائل گرفته، علارغم اینکه زیر بار این موضوع نمی رفتن که دخالت می کردن، ولی خب مدام حضور داشتن، با هم شبانه روز کار می کردن، پیش هم دیگه بودن و من توی یکی ویسته شما شنیدم که می فرمودین که بوست کردن از لب برای اعضای خانواده کار درستی نیستش. مثلا یکی
نه کار بد و غلطی عزیز، درست
بله اینا از لب هم دیگه رو مثلا میبوسیدم، اصلا یه چیزی بود که خب تا حالا من ندیده بودم و خیلی برام غریب بود. و در نهایت دخالت های ایشون و برس این که مثلا من آخرین بار بحثی که به وجود اومد بین ما، چرا جلوی خواهرم مثلا تلفنی داشتی با من حرف میزدی، من پیش خواهرم بودم با صدای بلند با من صحبت کردی، این رابطه در نهایت تموم شد. در شکل خیلی بعدی هم شب عید سال نو تموم شد. مشکلی که من دارم بعد از اون ماجرا، من خیلی به خودم فکر کردم به این که چه چیزی در من باعث شد که علی‌رغم علم و آگاهی من نسبت به وابستگی شدید این آقا نسبت به خانواده‌اش که این حالت نرمال و طبیعی نداشت، بازم من توی این رابطه بمونم. چه چیزی در من باعث میشد که هشت سری، علی‌رغم این که من مثل یک کاسه لبریز شده بودم که هشت سری دخالت اینا رو تحمل میکردم، جواب نمیدادم.
نه، پاسخ معلومه چی عزیز. پاسخ این است که اون آقا به دلیل نوع ارتباطی که با خواهر و مادر داشته، یه موجودی بوده که به راحتی توسط دو تا زن کنترل می‌شده و شما ناآگاه فرضتون بر این بوده که ریموت کنترل رو از دست مادر و خواهر می‌گیرید و شما رو کنترل می‌کنید. شما هم بچه تک هستید با توجه به فاصله که با خواهر برادر تازه از ازدواج دیگه دارید و بنابراین مشخصه که شما یا به دنبال کنترل شدن یا کنترل کردن یا هر دو هستید. بنابراین دلیل اصلی و اساسی این بوده که شما او رو به نوعی رام شده در ارتباط با مادر و خواهر می دیدید و حالا می تونید شما این اداره رو از این بعد شما داشته باشید و دلیل اصلی و اساسی برای یک کسی که به یک اعتبار فرزند تک است و از یه توانایی های هوشی و عقلی که در شما هم اکنون می بینم برخورداره، نتیجتاً برحال به نظر من ریشه اصلی و اساسیشون بوده و این خطر شماست. یعنی خطر شما اینه که به خاطر جایگاهتون در خانواده که به یک اعتبار فرزند تک هستید، مواظب باشید که با یک کسی برابر ازدواج کنید که نه فرمان بدید نه فرمان ببرید، نه زندان باشید، زندانبان باشید و نه زندانی، و الا در آغاز ممکنه رابطه خیلی عمیق و سنگین و عشق سوزانی هم پیدا بشه ولی واقعا جز سوختن شما چیزی به دنبال نخواهد داشت.
بله، متوجه فرمایشتون هستم. واقعیتش اینه که آقای دکتر، من یه خلای بزرگی رو تو خودم احساس میکنم که فکر میکنم علارغم علم و آگاهی که نسبت به شرایطم داشتم و شرایط طرف مقابلم داشتم، چون من کاملا درک میکردم که این شرایط عادی نیست، مخصوصا ایشون پدرشون فوت کرد دو سال بعد از رابطه ما و یک سال قبل از این که در واقع ما با هم دیگه نامزد کنیم، ایشون پدرشون تو سن 82 سالگی از دست دادن و این خواهری هم که خدمتتون عرض کردم، ایشون هم شرایطشون مشابه من بود، ایشون هم پدرشون ازدواج دوم بود، ایشون هم تک فرزن بودن و خواهری که اینقدر هم بهشون تسلط داشت مال ازدواج اول پدرشون بود.
اوناش فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، شما آخه دو دفعه این بحث رو مطرح کردید، یه فرضیش دارید که میفهممتون با توجه به اینکه رشته حقوق خوندی و اون اینه که عمل انسان بعد از علمش، نه عمل انسان بعد از علمش نیست، عمل انسان بیش از همه تحت تاثیر اعتقاد و احساسشه و بعد اون به هر حال پترن رفتاری و شرایط و محیط آماده اجتماعی است. بنابراین شما حرفتون اینه که اگر میدونی پس باید به درستی عمل کنی، چنین نیست. علتش هم این است که شما در مباحث حقوقی با این قاعده روبرو هستید که عدم آگاهی به قانون برای شما براءت رو به دنبال نداره که بگید چون نمیدونستم از چراغ قرمز نباید رد بشم من رد شدم. میگید خب نمیدونستی ولی همچنان در حقیقت خلاف کرد و یا مجرمی یا متهمی، به هر حال اونو میتونم متوجه بشم ولی اصلا بحثی نیست. جایگاه شما به عنوان فرزند در یه همچین خانواده‌ای که مشخص میکنید، موضوع اصلی و اساسی برای شما یه نوعی زمینه خاص استرابیست که از طریق کنترل میتونه به آرامش برسید و این بدترین حال و احساس شماست. به همین جهته که هر آدمی که به نظرتون قابل اداره و کنترل بیاد میتونه شما رو جلب و جذب کنه. این اون خطریست که باید مواظبش باشی.
یعنی فرمایشتون، چون خیلی عذر میخوام از ذات فرمایشتون، ایشون چون تحت کنترل خانواده بودن برای من جذاب
بودن، برای شما جذاب بودن، برای فکر میکردید من فقط کنترلش رو به دست کنم. درست بس که من فرض کنید که ریموت کنترل دست یک کسی، هر وقت دلش بخواد هر کانالی رو عوض میکنه، ولی من دلم میخواد به دست من بدن که از بعد من هر کانالی رو خواستم عوض کنم و هر برنامه‌ای که خواستم ببینم. و این خیلی عادیه و چون دلایل انتخاب هم غالب اوقات به این صورته، شما او رو آماده میدید و واقعیت هم اون داره، برای که کسی که این چنین تر تأثیر شما است شما وابستگی میذارید، حرفتون درسته ولی این وابستگی با کنترل و مالکیت همراه بوده، بنابراین بسیار طبیعی است که شما آنچه رو که در ویژگی روانیشون آشکار و پنهان دین، چون دختر باهوش و توانایی هستید، متوجه میشید که شون خمیر مایه اداره شدن و کنترل شدن رو داره. پس بنابراین علت یه رابطه ای که به نظرتون سالم و درست نمی آمده و در زمانی که شما با او بودید به دلیل اینکه تحت کنترل مادر و خواهر بود شما رو ناراحت میکرد، ولی شما درست مثل کسی که بالاخره میدونید این خونه رو تخلیه میکنه و بنابراین شما مستاجرتون میره و خونه مال شما میشه و میرید اونجا زندگی میکنید، اون به هر حال ناراحتی رو یا آنچه رو که درست نبود رو میپذیرفتید، ولی که اون موضوع اصلیست. حالا این که اصلا شما دوتا به هم میخوردید یا نه رو نمیدونم، ولی با توجه به اینکه ایشون سنش به هر حال با شما مناسب بود، شما 31 حالا رو میگم یا اون موقع 37 و یه فاصله 5-6 ساله با هم داشتید، موضوع و مسئله و مشکل اونجا نبود. بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده ببینم که شما به دنبال چی هستید. من در خدمت هستم. شنگ رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جان.
سلام عزیز جان. خب بریم، اون که تموم شده رفته، الان چه خبر است؟
بله جان دوستان، الان مشکلی که دارم بعد از این اتفاقی که برای من افتاد، به هر حال مهاجرت من به فاصله 5 ماه نداشتن، تصمیم گرفتم که در واقع بیام امریکا و بمونم. من توی این مدت سعی کردم، الان یک سال از اون اتفاق قریب به یک سال داره میگذره، من تصمیم گرفتم روی خودم و شخصیت خودم یه مقدار بیشتر کار کنم. سوال بولدی که در واقع برای من مطرح بود و خودم از پاسخ دادن بهش واقعا احساس میکنم که تواناییشو ندارم یا علمشو ندارم و میخواستم از شما کمک بگیرم. مواقعی پیش میومد توی گذشته من که دخالت‌های اطرافیان دایره صبر منو لبریز میکرد و من مثلا 5-6 مورد حتی در مورد هیچ صحبتی نمی کردم و بعد 5-6 مورد که خب اعتراض می کردم، به خاطر اینکه طرف مقابلم هم هیچ بهایی به این اعتراض نمی داد، این رابطه منجر به دعوا می شد و این دعوا دیگه مکرر و مکرر و مکرر می شد. سوالی که من از شما دارم اینه که توی همچین شرایطی واقعا اینکه یه نفر اعتراض کنه و حتی این اعتراضش منجر به دعوا بشه چیز غیر قابل باوریه. یعنی من تو قسمتی از خودم هست که باید کار بکنم و دومین موضوعی که به شدت منو ناراحت
کنه. نه سراغ دومی. ببین عزیز، دو تا احتمال بیش از هر احتمال دیگری است. احتمال اول این است که برخی از اوقات اینا تبدیل به یه اختلال شخصیتی میشه که زیر عنوان پسیو اگریسیو یا شخصیت منفعل پرخاشگر میشناسیم. در تقسیم بندی های اخیر پرسنالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیت این نیست، ولی در گذشته ها بود. معناش اینه که به هر حال به دلیل گفتگوهایی که صورت گرفته تو تقسیم بندی ها اون رو کنار گذاشتن، ولی حتی اگر به عنوان یه شخصیت نشناسیم، بسیاری از افراد هستن که تحمل میکنن و بعدن منفجر میشن و اصولا در زندگیشون همیشه یه جایگاهی برای نشون ندادن و پنهان کردن دارن که تو فرزندهای تک بیشتر دیده میشه یا تو آدمای مهربان. بنابراین این به اونجا مرتبط. دوم این که موضوع شما موضوع خشم و عصبانیتتونه، ولی خشم و عصبانیت هم میتونه خودش به خودی خودش به دلیل اینکه پدر و مادر عصبانی داشته، چون یه زمینه ارثی سنگین داره، یعنی اون چی که به عنوان خلق و خو یا تمپرمنت میشناسیم، اگر زمینه ارثی داره خب اون مایشو داشته. دلیل دیگرش که عامل اصلی این خشم و عصبانیت استرابه و آدم نگرانی بودن که کمکی اون رو در شما میبینم. پس بنابراین برای کنترل اون استراب و نگرانی است که از خشم و به ویژه عصبانیت استفاده میشه. و سومی که نه، خود خشم و عصبانیت به عنوان یه پدیده آموخته شده است. رشته شما که رشته حقوق، اصولا یه مقداری اون روحیه مبارزگر و کمی جنگجوی شما رو هم ناچار نشون میده یا به هر حال در شما به نوعی اون رو تشدید و یا تقویت میکنه. بنابراین میشه از جهات مختلف بهش نگاه کرد، به عنوان یه مشکل به هر حال شخصیتی که مجموعه است، یا آنچه که به عنوان مسئله استرابی که ناچار به اون تبدیل شده، یا استرابی که مایه افسردگی هم پیدا کرده از درونش خشم آمده، یا اینکه خود خشم مستقیما از استراب یا خودش به خودی خودش آمده. حالا پرسش من تو، نمیخوام خیلی حالا بحث رو وسیع کنم، به نظرتون با توجه به گذشته و دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و آدمایی که دوربرتون بودن و نقشی داشتن، احتمال بیشتر کدامه؟ یا خودتون حال خودتون رو در چارچوب اضطراب، افسردگی و خشم چگونه میبینید؟
والا آقای دکتر، میتونه نسعت داشته باشه در گذشته، ولی یه جایی که منو به تردید میرسونه، من این حالت مشابه ها نداشتم قبلا تو زندگی. یعنی مثلا مورد خاصی یادم نمیاد که من این حالت رو مثلا با دوستان، با نزدیکان، با فامیل، با آشنا، تو خانواده. من رابطه متاسفانه با مادرم به سبب اختلافاتی که بچگی با پدرم داشتن اصلا خوب نیست. سالیان سال از من مادرم رو ندیدم. یعنی الان من فکر میکنم از 16 سالگی 15 سالگی من دیگه ایشون رو ندیدم. اون یه مورد که خب برمیگرده به سالیان گذشته، قبل کنار بذاریم که خشمی هم از سمت من نبود، بیشتر از سمت ایشون بود.
خب همینجا عزیز، اصلا این به این صورت ممکن نیست. این میدونی شما من چی میگید؟ حرفتون این است که چت نداشتم پالتو. نه 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 چت نه نه عزیزم، چت نداشتم، پالتو بارونی هم نداشتم، بارون تندی هم میامد ولی اصلا خیس نشده.
نه نه عرض نکردم با من تاثیر نداشته، گفتم در رابطه با مادرم به سبب اینکه اون موقع من سنم خیلی پایین بود، مثلا 14 سال 12 سال 9 سالم بود، در واقع رفتار خشونت آمیز، نه که ایشون هم به لحاظ فیزیکی یا جسمی مثلا آسیبی به من میزدن، نه، ولی رفتار خشونت آمیزی که انجام میدادن که اثرات منفی بخواد داشته باشه، بارش به روش ایشون بود به لحاظ سنی، به خاطر که من موقع خب خیلی سنم کم.
اصلا بحث اون نیست، بحث آسیب شماست. بس دو چیزه، بس اولا هم استراب هم عصبانیتی که از ایشون گرفتید، استراب رو به خاطر جایگاه، بس بنابراین الان ریشه مسئله معلومه که استراب و عصبانی، خشم و عصبانیت.
بله همینطوره، ولی از اون به بعد توی روابط
اصلا مهم نیست. آخه اونجا خودشونش نه عزیزم، نه 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 نه، شما دو تا نکته است، یکی اینکه شما دختر باهوش و توانایی هستید، میتونید خودتون اداره کنید، دوم مسائل احساسی عاطفی جدی مطرح نبوده، اونها یه روابط اجتماعی بوده که بر اساس اون کد اجتماعی عمل میکردید، بنابراین هیچ دلیل نداشت که فرض کنید در ارتباط با همکارتون یا همشاگردیتون هر اندازم که از حد و حریم خودش خارج میشد شما فکر کنید اونجا جاییست که باید برخوردی داشته باشید یا شما رو ناراحت کنه. نه اون میتونه، و بعدم تازه فرزند تک هستید، یه مقداری آمادگی رو پیدا کردید که به هر حال یه عده‌ای یه جور دیگه فکر کنن، عمل کنن، و شما هم یه مقداری بیشتر تماشاگر موضوع و ماجرا باشید تا اینکه خودتون رو درگیر بکنید. نه من با توجه به توضیحاتی که هم اکنون درباره مادر و موارد مربوط به اون دادید اصلا تردید ندارم که موضوع اصلی و اساسی استراب است همراه با یه نوع آموختن خشم و بعدن اداره کردن خشم از طریق عصبانیت. بنابراین شما رو چیزی که باید بیش از همه کار بکنید مسئله استراب و خشم و عصبانیت، و الا خطر افسردگی رو پیدا میکنید.
نه جواب دکتر، من فقط خیلی کوتاه اینم خدمت رو ارز کنم، من به خاطر اینکه به شدت نسبت به رفتارهای مادرم حالت بسیار بسیار حالت دوری دارم، یعنی به کوچکترین چیزی که احساس میکنم، حتی مثلا موارد خیلی ساده، مثلا من معلفه جمع کردنم شبیه مامانم میمونه، موقعی که این کار رو دارم انجام میدم بلافاصله تصویری که تو ذهنم میاد اگه روش دیگه شروع میکنم جمع کردم. و من یه دوره مشاوره که توی تهران رفتم از من پرسید که چرا اینقدر تحمل میکردی جایی که نباید تحمل میکردی، یا چرا اینقدر خود رو سرزنش میکنی. مثلا برفرض مثلا اگه توی دعوا من مثلا یه حرفی میزدم که خب تو شرایط طبیعی حرف قشنگی نیست، ولی تو دعوا من این حرف رو مطرح کرده بودم، تا مدت ها خودم رو سرزنش میکردم که چرا اصلا همچین جوابی دادی، در حد تو نیست، در حد شخصیت تو نیست. و حالا ایشون توی تهران که مشاوره‌ای که به من دادن گفتن که به خاطر دوری از برخوردی که از مادرت میخواستی داشته باشی همیشه اینجوری خودتو داری خورد میکنی، که میگه که من حتی همینم نباید جواب میدادم.
نه اون بلکه از اوقات استرابیست که در یه محیط بستا مردانه بزرگ سالانه شما فکر میکردید از این طریق راحت تر میتونید خودتون رو اداره کنید یا آسیب کمتری ببینید. من اینجوری نمیبینمش، یعنی اون به اون دلیل نیست. ببینید عزیز، اون چیزی که الان مهمه اینه که ماجرای اضطراب و خطر افسردگی و ماجرای خشم و عصبانیت، افسردگی به کنار، اون در وجود شماست و این باید کنترل و اداره بشه، نه کنترل اداره بشه و بتونید براش کاری بکنید، و الا این میتونه تو زندگیتون جایی که موضوعها مهم و اساسی هست سر باز کنه و آزارتون بده و گرفتارتون کنه.
بله درسته. و آقای دوستو این مواردی که من هر چقدر مثلا تو ذهنم با خودم مرور میکنم که میگم اصلا موضوع واقعا من نمونه دیگه ندارم که بخوام در مورد صحبت کنم، اگر خودم هم خوشایندم نیست گذشتم و بخوام هی مرور کنم. بعضی موقعا که با خودم میشینم مسئله خودم رو حلاج میکنم به خاطر اینکه دوست دارم واقعا بهبود باشه همه چی، و اگه مشکلی داشتم حتما اون مشکل برطرفش کنم، میبینم که واقعا دایره صبر هر از آدمی هم خب به هر حال یه جایی داره و یه جایی لبریز میشه آدم وقتی یه بار دو بار سه بار چهار بار. بعد از خودم میپرسم خب تو که اینجوری دایره صبرت لبریز میشه چرا در نمی اومدی، چرا باز وای میستادی میخواستی بجنگی و اینجاییه که منو به بنبست میرسه.
نه آخه شما ببینید باز به دلیل همون حالاتی که داشتید و کوششی که در زندگیتون در ارتباط با پدر و مادر و خواهر برادر بزرگتر داشتید و جایی نداشتید به این راحتی ها علاقمند نمیشید، ولی بعد از اینکه علاقمند شدید و توجه کردید به این راحتی ها بیرون نمیایید، برای که مطمئن نیستید به این راحتی جای دیگری پیدا بشه. نه اونو میشه فهمید. بعدم این چند سال اخیر به خاطر ماجرای رفت و آمدتون به امریکا اصولا اون ثبات و قراری که باید میداشتید پیدا نمیکرد، وقتی اینجا میامدید یه جور دیگه شروع میکردید اوضاع رو دیدن و یا یه تصمیمایی میگرفتید، ایران که میرفتید با یه واقعیاتی روبرو میشدید و قاعده بازی که اینجا شنا کردن در اقیانوس بود با راه رفتن توی خیابونهای ایران عوض میشد، یه مدتی خودتون رو اونجا کوشش میکردید با تغییر شرایط دوربر خودتون رو بفهمید و یه ذره آروم بگید، بعد میدید نه اونجا هم کار و سخونتون سخت شد، خب نوبت بعدی برگشتتون میشد. من چیزی نمیبینم عزیز، من اونچه که در شما میبینم بر اساس حرفایی که میزنید دختر باهوشی هستید که به هر حال مسئله اصلی و اساسی براتون سروایول زنده ماندن، خیلی خوب زندگی کردن رو شاید بهتون فرصت ندادن و بلد نیستید. آنچه رو که من در شما میبینم استراب و خشمه، و به همجاست که روی اینا اگر کار بکنید من مطمئنم بیش از نصف اون چیزی که شما رو ممکنه آزار بده یا در زندگیتون به عنوان عامل مزاحم برای شما مسئله و مشکل به وجود بیاره کنار میذاره، ولی به دلیل دانایی و توانایی که دارید همه اینا رو میتونید حل کنید. همونطور که به دوست قبلی فکر میکنم گفتم دلیلی نداره خیلی به گذشته برید، بلکه با آنچه که مربوط به واقع بینی الانتونه میتونید به روی همه تجربیات سخت و تلخ و بد گذشته یه مقداری تجربیات خوب بریزید و در نتیجه روی اونا بیستید و اینکه اون زیر چه خبره فعلا کاری نداشت باشید تا زمانی که یه فرصتی پیدا بشه و یا امکانش داشت باشید. حالا اگر به تو میگم مشخصا سوالتون از من چیه یا از آغاز به دنبال چه پرسشی بودید یا چه پاسخی به من چی میگید عزیز؟
دو تا سوال، یکی در مورد تیپ شخصیتی آقای دکتر. من تیپ شخصیتی رو که مطالعه کردم از روی وایس‌های شما، من یه تعدادی از شخصیت‌های محترم و یه مقدارم البته تیپ شخصیتی کمالگرا رو نتونستم یک جا پیدا کنم، ولی تیکه تیکه گوش کردم.
نه شما اگر شخصیت سالم و نرمال من بگید من اونجا 60 تا ویژگی فرد محترم، 40 تا برتری طلب، 25 تا عزلت طلب رو دارم. نه اون اگر بشنوید سی دی شخصیت سالم و نرمال رو، مثلا صد تا صفت و ویژگی آدم سالم رو، بعد یا شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر اون 10 تا رو من مطمئنم با توانایی که دارید کاملا خودتون رو پیدا میکنید. ترکیب شما بدون تردید با توجه به شرایطی که در ایران بوده مهرطلبی هست، گرایش های برتری طلبی هم به دلیل فرزند تک و خیلی چیزهای دیگه در شما هست، ولی در جهت شخص اختلال شخصیتی گرچه حدسیاتی میذارم ولی اونقدر مهم نیست. یکی هم که به مرتبط میشه به موضوع استرابتون obsessive compulsive personal disorder شخصیت وسواسی مجبوری که اونقدر سنگین نیست، هست و با رشتهتون اتفاقا هماهنگی و همخوانی داره، برای که اون رشته مثل دندان پزشکی و پزشکی اینا یه چنین دقتهایی و توجه به جزئیاتی رو ناچار به عنوان موضوع مهم درستون یا کارتون در مقابل شما میگذاره. ولی شما اگر شخصیت سالم و نرمال رو و شخصیت بیمار که روی هم 28 ساعته به اضافه استرابو افسردگی و خشم و عصبانیت است، اونم 28 ساعت، یعنی دو تا 28 ساعت. شما اگر این 56 ساعت کارهای من رو به صورت یک کمی سیستماتیک و مرتب هستن تو سی دی هاست، یعنی شخصیت سالم و نرمال، شخصیت ناسالم و بعدن استراب، استرس، افسردگی و خشم، روی هم میشه 56 ساعت. شما اگر 56 ساعت وقت بگذارید ما رو بشنوید، من مطمئنم نیمی از موضوعها براتون روشن میشه، چراغا روشن میشه و حتی خیلی تغییر محسوسی رو میتونید با توجه به دانایی که در شما میبینم برای خودتون به وجود بیارید. بعد از شنیدن اونا اگر حرف و صحبت و بحثی بود خوشحال میشم تلفن کنید باهاتون صحبت کنم، ولی الان به همین حد اگر بسنده کنید فکر نمیکنم مسئله و مشکلی ما داشته.
حتما. فقط یه سوال کوچیک در مورد مادرم داشتم. ایشون خیلی تمایل دارن بعد از گذشت 17 سال با من ارتباط مجدد برقرار کنن، ایشون ایران زندگی
میکنن. مشروط بر اینکه حالت کوری کریلالی داشته باشید باش مسئله نداره. یعنی فرض رو بر این بگیرید که ایشون با کارت میان به اتاق عملی که شما قرار جراحی بشید، اگر بی‌حس و بی‌احساس باشید مسئله نیست، ولی اگر بخواید موضوع گذشته رو حل کنید و یا بخواید نسبت به حس احساس داشته باشید به جایی نمی‌رسید. برای اگر واقعا چیزی نبوده الان هم دلیلی برای ادامش نیست.
نه، آسیبی که من ازشون خوردم بسیار بسیار جدیه و واقعا تمایلی به ارتباط
ندارم. بنابراین چون نمیخواید بیهسی و بیهساسی رو وارد سیستم کنید و بعد بدونی که برای شما هیچ فایده‌ای داشته باشه به صورت یه موجود بیهوش در ارتباط با ایشون برخورد بکنید، میتونید نکنید. من همچی توصیه بهتون ندارم اگر این همه آسیب بوده و این همه فاصله گرفتی، ولی شاید با کمک روانشناسی که هر هفته حداقل شما رو میبینه به نوعی برای حل مسائلتون شاید یه جایی اون بتونه کمک کنه، ولی خودتون همین گونه به اصطلاح پا برهنه وارد این صحنه نشید برای که آسیب می‌بینید.
ممنونم از راهنمایی.
خواهش می‌کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض دارم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر دو تا سوال دارم، یکیش یه مقدار عمومیه یکی شخصی. اول خب شخصیشو میپرسم.
شما روی با اسپیکر و اینا که نیستید؟ تو اتومبیل که نیستید؟ هستی؟
در حال کنار رفتنم تا
آره اگر میشه شاید پنجرتونم که... آره پنجرتونم بالا
پنجره اینا بسته
ولی خب چون هوای اتومبیل جان بفرمایید عزیز.
عرضم به حضور شما که در رابطه با خودم میخواستم بگم که اول یه سوال بپرسم، به نظر شما داشتن همصحبت فرضی تا چه سنی و تا چه حدی مریضی نیست؟
تا 4 سالگی.
تا چهار سالگی
بعد از 4 دیگه باید ول کنه بچه دیگه، هم یعنی با یه آدم خیالی حرف زدن دیگه، دیگه اون وقت یه ذره برای که از اون مرحله در میاد، یعنی اون مسئله ذهنیت که غلبه داره میره کنار و واقعیت باید بیاد سر جاش و الا رویا پردازی است و خیال بافی.
خب ببینید، برای شخص خود من اصلا تا 4 سالگی نبود، از 10 سالگی تقریبا شروع شد.
نه چه میکردید شما؟
کار خاصی نمی کردیم، صحبت میکردیم. نه صحبت، ببینید
برای من بگید فرض کنید الان چه میکردید، این مکالمه چجوری صورت میگرفت؟
من در اصل با خودم حرف میزدم ولی صدا نداشتم. چرا داشتم؟ یه وقتی هم بلند صحبت میکردم.
نه آخه با خود حرف زدن همیشه تفکر، یعنی با خود حرف زدن. من وقتی فکر کنم که خب بهتر اول این کارو بکنم بعد از این که تموم شد یه زنگی بزنم بگم تموم شد، اگر او گفت بیارش بعد بگم الان نمیتونم بیام فردا میارم که یه دفعه دیگه باز ولی اسم این که با خود حرف زدن نیست.
خب بله این...
نه
این... من این نبود.
نه صبر کنید، صبر کنید، تو نرید. خب شما حرفی که زدید معناش این بود، این معناش فکر کردنه. با دیگری حرف زدن من بگید یعنی چی؟
الان خدمتتون میگم. من خودم با خودم منتها دو تا آدم دیگری که اینا دوستای فرضی من شده بودن، برای اینکه تو اون مقطع زیاد دوست نداشتم، با کسی دوست نبودم، اینا مثلا یه موقع از تو خونه ناراحت بودن، اینا تا تو مسیر مدرسه یا هر چیزی که بود به اینا غور میزدم، اینا دلداری میدادن.
نه چی میگفتید؟ نه چی میگفتید؟ چی میشنید؟ مثلا
مثلا از دست پدرم، از دست مادرم، از دست اتفاقات ممکن بود شاکی باشم، ناراحت باشم، میومدم غور میزدم.
عزیزم نه من برای بار دوم حرفوی من بزنی. آخه مخاطب تو... نه سب کنید عزیزم، مخاطب سب کنید، سب کنید. مخاطب میگم که ببین بابام اینجوری کرد، اینجوری کرد، تو چی فکر کنی؟ اون میگه ول کن مسخره. من میگم چی میگفتی؟
دقیقاً مدل همینی که شما فهمیدید.
خب این این... خب این کار درستی نیست، نشون دهنده تنهایی و خیال بافی شماست. این خود با خود هرزن دوست خیالی نیست.
اینا هنوزم هستن آخه.
یعنی چند شما چند سالتونه؟
موارد این کارو میکنن.
چند سالتونه؟
من 43 سالم.
الان چی کار مثلا میکنید؟ برای من فرض کنید، من فرض کنید اون چیزی که به ذهنتون میاد رو به زبونتون دارید بیان کنید. مثلا چی میگید؟
ببینید من اول یه تغییری که جدیدن توی این 3-4 سال اخیرتون پیش اومده براتون توضیح میدم که دلیل این که اینا دوباره خیلی همراه شدن با منو بهتون بگم. این نمودار سینوسی حال من خیلی طولش زیاد شده و سرعتش هم زیاد شده، یعنی فاصله بین خوب تا بد بودن من خیلی تونتون اتفاق میفته، خیلی سریع از یه حالی به یه حال دیگه ای میرم.
یعنی چی؟ عزیزم اینا برای شما معلومه، از یه حالی به یه حال دیگه میرم یعنی چی؟
فاصله...
آخه عزیزم من که نمیتونم صبر کنم شما هایی بگید نه صبر کن قربونت، یه چیز رو توضیح بده. حالا چی میگم که اینجوری که نمیشه. تو برام میگه خوب بودن و بد بودن من از این حال به اون حال. من میخوام ببینم همینجا من بیس بگو چی میگی. بعدا من نمیخوام ببینم یعنی چی خوب بودن و بد بودن.
به سرعت خشمگین میشم، به سرعت خشمگین میشم، به سرعت آروم میشم، بعد به سرعت ناراحت میشم در حد خیلی زیاد و خیلی سریع میتونم خودم رو آروم کنم، دوباره خوشحال میشم. اینا همش توی خودمه. کسی که روبروی من بشینه ممکنه که هیچ تغییری تو من حس نمیکنه، هیچی، ولی تمام این احساس داخل خودم به وجود میاد. وقتی خشمگین خشمگینم هستم همونه، خوشحالیمو همه میبینن، برای همه همه فکر میکنن من همیشه خوشحالم، برای اینکه من همیشه میخندم، ولی نه، این اتفاق توم خیلی زیاد داره میفته جدیدن تو این چند سال اخیر. تا رسید به پنیک کردم، بعد سعی کردم کنترلش کنم. البته روانشناس میرم، منتها همونجور که شما میدونید خب روانشناس انگلیسی زبان فرهنگشون چون با ما متفاوته زیاد نمیتونیم.
مسئول از این که پنیک کردی جدیش.
یعنی این که احساس کردم دارم سکته میکنم، بردنم بیمارستان، حالم خیلی بد بود، بعد بستریم کردن، تمام تستای قلب گرفتن، همه آزمایش های لازم رو گرفتن، بعد گفتن که نه قلبت سالمه، پنیکه.
نه پنیک نیست، پنیک اتک، حمله وحشتی. اوکی.
بله پنیک اتک.
اوکی.
عرضم به حضور شما که خب بعدش هر بار که حالت انزایتی اتک پیش می اومد احساس میکردم دارم نزدیک به پنیک میشم، شروع میکردم میومدم یه جایی که تنهام و شروع میکردم بلند بلند صحبت کردن و اون چیزی که خشم عصبیم کرده بود، ناراحتم کرده بود، مضطربم کرده بود میگفتم و بعد دوباره خودم رو آروم میکردم، حالا در قالب اون یکی فرد. میدونید چی میگم؟ این دقیقا مثال بارزی که الان.
خب آخه ببینید عزیز، وقتی ما ترس رو باش به درستی برخورد نمی‌کنیم میشه استراحت. وقتی با استراحت درست برخورد نمی‌کنیم و پنهانش می‌کنیم یا بازی سرش در میاریم، مثل زهر و سم نیست که خوردیم بعد ما رو می‌کشه. بنابراین میشه پنیک اتک. بنابراین یه مقداری حرفتون معنی داره که شما دارید چه می‌کنید، ولی شما به جای اینکه موضوع و مسائلتون رو با کمک پزشکی بس و دارو حل کنید، می‌خواید با کمک خودتون این کارو بکنید. یعنی اینجاست که مسئله است. یعنی به خوبی هم از اوتش بر نمیاد، یه زمانی هم میشه از کنترلتون خارج میشه، میتونی کار دستتون بده.
پزشک به من آلپرازولام داد آقای دکتر، بعد خودش به من گفتش که تا پنیک نشدی نخور، برای اینکه زیاد خوردنش ممکنه که ضررت تو کنه.
حتی برخی از اوقات داروهایی هم به شما میدن که اگه دید میشه اونو بخورید، بلافاصله از اون حال شما رو در میاره. به هر حال شاید هم دکتر به هر حال ببینید عزیز، موضوع وارد حریمی شده که وقتی که جنبه فعال پیدا میکنه مسئله بیماریه و به همین جهت است که باید جدی باش برخورد کنید و این کاری نیست که یک خودتون از احتش بر بیه، درست بسید که بخواید رو خودتون جراحی کنید. شرط اول این جراحی بیهوشی و بیهستیه، خب اگه بیهوش کنید که دیگه میتونید کاری بکنید و بعدم بعد از این مدتی کاملا اون حربه ها کار نمی کنه. بنابراین شما به جای اینکه تصمیم بگیرید که من میخوام برم کفاشی خودم کفش درست برای خودم کفش درست کنم و نون برای خودم بپزم و نمیدونم برم گندم بکارم بعدن آرد درست کنم، نکنید عزیز. یه به جای کار بکنید، پول در بیارید برید اینا رو از اون کسانی که از یه کفاش و از یه نونوا بگیرید. یعنی به نظر من یه مقداری این حالت خود رأی و لجبازیتون کار دستون ده. فرزند چندومی؟
دوم.
چند تا هستید؟
دوتا.
یعنی اون اولی از شما پسر یا دختر چقدر بزرگتره؟
برادرم از من 7 سال بزرگتر.
آره دیگه، خب اونجا شما از همونجاست که ضربه رو خورد. یعنی ایشون بوده که به هر حال خیلی چیزا رو به شما تحمیل کرده و شما از ترستون همه چیز رو تحمل کردید. خب الان چند سکوتی چلو چی خوندید چه میکنید عزیز؟
ارزم به حضور شما که یه مقدار درس خوندم. من 2 فوق لیسانس دارم، الانم توی آمریکا توی شرکت کانستراکشن کار میکنم.
ازدواج و اینا چی؟
یه پسر دارم. بله ازدواج کردم.
چه سنی؟
پسر 18 سالش.
با همسرتون هستید یا جدا شدید؟
نه هستیم.
اگر ایشون بیان شما رو توصیف کنن به من چی میگن؟
دیوونه تو یک کلمه.
به هر حال زن باهوش و عاقل دانایی.
کاملا.
خب حالا نمیدونم راجع به این چجوری میخوایی حرف بزنی.
نمیدونم. ببینید من الان از هفته دو روز شروع کردم برنامه مشاوره رو، البته روان پزشک رفتم، ایشون عرض کردم آلپارازولام داد به هم. بعد اونی که به هم گفت خب خودش بیشتر منو ترسوند، در چه کلن قرصه رو میزینم یه جور پنیک میکنم. بعد شروع کردم مشاوره رفتن، الان خیلی بهتر شده. مشاوره من تشخیصی که رو من داد از اصل میگم چون هم فرهنگم نیستیم، ایشون به من گفتش که تو عادت کردی که به نوعی شرایط رو برای خودت خوشحال زندگی کردن رو به یه نوعی بلد نیستی. معنی خلاصه حرف ایشون این بود که تو بلد نیستی خوشحال زندگی کنی. توی مطالب شما به نهتلبی رسیدم کاملا تو خودم، در صورتی که ظاهرم اصلا اینطوری نیست و کسی این فکر رو نمی کنه یک آدم لجباز با همه در می افتم، ولی علائم نهتلبی رو شدیدن داشتم. عرضم به حضور مبارکتون که در حال درمانشم، ولی این بلند بلند صحبت کردم که میرم یه جای تنها، چون توی ایران به کسایی که با خودشون بلند بلند حرف میزدن همیشه بچه که بودیم میخندیم.
نه من اشکالی نمیبینم، بذارید اینجا تصحیح کنم. شما اینکه برید جلو آینه بشین با خودتون حرف بزنین من مسئله ندارم، اینکه کسی دیگه حرف بزنه مسئله دارم. یعنی یه کسی نه آخه میدونم یه خودتون هستید، ولی قرار یه حرف باشه. یعنی شما میشین جلو آینه میگید ببین تو اگه میخوای واقعا مثلا این کار رو بگیری بهتر ابتدا نگی چه انتظار و توقعی داری، یا اینو کم کنی قبول کنی که در آغاز حتی ضرر کنی، بعدا وقتی وارد شدی بگی چه خبر است، از اونا انتظار پول بیشتری داشته باشی. اسم این با خود حرف زدن نیست عزیز، اسم این اندیشیدنه. بعد حتی ممکنه به خودتون برگردید بگید که نه اینقدر نمیتونم صبر کنم، اگر نشد چی؟ خب این نشد راه دیگه ای نداری، تو الان شغل دیگه یا آفر دیگه ای نداری. ببینید اسم این با خود حرف زدن نیست، ولی اینکه شما اینگونه که شما برای من توصیف کردی اینگونه نیست. شما میگی که کس دیگری داره با شما حرف میزنه.
نه آیدتو، نه کس دیگه نه. ببینید فرق حرف زدن من با اینی که شما الان فرمودید اینه که شما یک محاوره منطقی یه جور برنامه ریزی برای یه عملی رو با خودتون مطرح میکنید. نه من اول خودم قرامو میزنم، تخلیه که شدم بعد خودم راهکار به خودم میدم. اینجوریه، یعنی رفت و آمدیه، فقط بررسی نیست. من باید قرآن رو بزنم و چون عادت ندارم پیش کسی قرآن بزنم، دوست دارم خودم تنها بشینم، اول حسابی قرآن رو میزنم.
به کی قرآن میزنید؟ به اون کسی که نمیشنوه فایدهش چیه؟
مهم اینه که اینا بیاد بیرون، یعنی برای من این مقدار آرام. آخه
کافی نیست ازدم، نه همینه که بعدن انگزایتی اتک پنیک اتک میشه. آخه این درست مثل این که من مثلا یه چیزی رو تو دهنم میریزم، عسل رو میریزم تو دهنم بعد توف میکنم، ولی خب دهن شما تمام عسل توشه. آخه این حل نشد که، موضوع اینه که عسل رو نخوری. نه اون کمک رو بگیرید ببینیم چه خبره. حالا صبر کنین، از این موضوع شخصی بگذارید، گفتی یه سوال اجتماعی، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام بفرمایید.
عرضم به حضور شما، سوال من یه مقدار نمیدونم حالا جامعه شناسی یا نه، ولی یه زمانی اعتقادات خاصی داشتم مربوط به مسائل دینی، بعد یواش یواش اومدم کنار، یه مقدار جور دیگه سعی کردم قضیه رو یه مقداری علمی تر ببینم. سوالی برام پیش اومده، چون توی صحبت شما خیلی اخلاق مدارانه با کسایی که شرکت میکنن صحبت میکنید و من قبول دارم. فقط سوالی که برام پیش
اومده، ببخشید ازم صدا یه ذره آهسته است جان.
عرضم به حضور شما، سوالی که برام پیش اومده اینه که تمام این اخلاقیات کلن نسبیه، قبول دارید اینو؟
نه.
خب
اون چیزی اخلاقی... که نسبیه ارزش هاست، اخلاقیات نیستن عزیز. شما معناش اینه که فرض کنین شما وقتی راجع به عدالت و انصاف صحبت میکنید، مفهوم justice and fairness در یه مورد، در یه زمان، در یه مکان مطلقه. این که شما بخواید در زمانهای مختلف، فرهنگهای مختلف ببرید معنایی نداره. اون چیزی که نسبیه و کاملا ماجرای کالچراله، نسبیتی است که در جهت value system یعنی واقعیات مرجحه. یا فرض کنید مسئله و مفهوم آزادی، یه سقفی داره اخلاقیه، یه سقف کفی داره قانونیه، محتواش هم مشخصه که به چه معنا هست و بنابراین گفتگوی نسبی بودنش معنایی نداره. معناش این نیست که یه پدیده مطلقه، چه در یه آدم، چه میان آدم ها، چه هر چیزی، ولی نسبی کردنش در حقیقت رد و نفی اخلاقه.
خب ببینید آقای دکتر، اخلاقیات کلن اسم جامد تعریف شده یه محض، حالا درست همه جا تعریف یه تعریفه، فرض کنید دزدی همه جا یه تعریفه، ولی به فرموده شما کاملا درسته، ارزش گذاری که روی اون میشه برای آدم های مختلف کاملا متفاوته و تعاریف متفاوتی توی ذهن اونا از حد این هست.
نه همه اینا اصلا بیاد شما بگید به تعداد آدم ها نظر یا نظریات متفاوت وجود، قبول دارم. بیاد اصلا بیاد فرض شما رو که درست نیست ولی بپذیریم، میخواید ازش چه نتیجهی بگیرید عزیز؟
سوالم اینه،
نه اصلا اخلاق رو بگید نسبیه، میخواید چه کارش کنید؟
خب همین بحث اینه. بعد کلن پله بعدی که توی ذهن من خیلی داره بهش نزدیک میشه و یه خورده وحشت زدم کرده اینه که کلن اخلاقیات بیمعنیه. انسان فقط نباید کسی اذیت کنه، وگرنه بقیه چیزا تعاریفیه که باز انسان ها
این
شریعت، ببینید این شریعت دینی.
نه بارد شریعت دینی نشید. این که اخلاق یعنی این که کسی رو اذیت نکنه اصلا چه؟ آخه این که فقط اذیت مسئله نیست. من میتونم نگاه و نظرم درباره محبت که مفهومی به اسم محبت به آزار و اذیت چه ارتباطی داره؟ وقتی کسی راجع به آزادی حرف میزنه، حق انسان برای انتخاب یا پیروی از قانون درسته، بحث با لغت اذیت معنا نداره. شما من میگید موضوع مهم تو زندگی اینه که به قول فکر کنم سعدیست، بهشت آنجاست کارزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. میگید این موضوع مهمیه یا در دنیای امروز که مردم همدیگر را آزار میدن موضوع مهمیه میتونم بفهمم، ولی اینکه پس بقیه چیزا بی خوده، این مثل که آدم بگه فیزیک خیلی مهمه بعد شیمی هم بی خوده. من اون آخه اون تصمیم گیری رو گفتم، نتیجه گیری
تصمیم بندی شما با تصمیم بندی من یه خورده متفاوت بود، برای اینکه شیمی و فیزیک علمه آقای دکتر، اخلاقیات تعریفیه که ماها برای خودمون میکنیم. شاید چیزایی که الان بد باشه که خیلی هم ممکنه بد باشه، در همین لحظه جای دیگری این اصلا نه تنها بد نیست بلکه ارزش محسوب میشه، خیلی هم بهش افتخار میکنن.
یه مثال برای من بزنی.
مثال براتون میزنم، دزدی توی فرهنگ من بسیار بسیار کار غلط و زشتیه، توی آموخته های من، تربیت من بسیار کار زشت و غلطیه، ولی من بودم با هموطنهای خودم توی جنوب ایران که اصلا اگر که پسر نمیتونه بره خونه پدر زنش دزدی، بهش دختر نمیدادن، میگفتن این هنوز مرد نشده.
اوکی، حالا این فرض ازش چنه چه بگیریم؟ بحث اخلاقی ما نداریم، در اخلاق چه ارتباط داره اصلا موضوع
حرکت اخلاقی نیست.
نه آخه اونم آخه گفتم شما برای خودتون یه واژه‌های ساختی، دزدی جز پنج تا اصل اخلاق نیست. دزدی اگر قصدتون اینه که مالی رو که متعلق به شما نیست از دیگری بگیرید، میتونه وارد یه بحثی در قسمتی از ماجرای قانون و عدالت بشه. حالا شما من میگید یه عده‌ای فکر میکنن که با دزدی خوبه، خب اونا چرا بخواد فکر کنن که در اخلاقیات رو در دزدی میدونن؟ چون اونا تصمیم گرفتن، یعنی ملاک دیگری نیست که تصمیم میگیره یه چیزی رو سر جای خودش نگذاره و بعد بگه که اگر یه پسری دزدی نمیتونه بکنه مرد نیست، ما بهش زن نمیدیم. آخه ببینید اینجوری معناش اینه که هر کسی یه چیزی رو داره. شما بر اون اساس حرفتون گفتم، اگر به عرض من توجه کردید، شما به تعداد آدم ها میتونید راجبه هر موضوع نظر داشته باشید، راجبه میکروبم همه آدم ها درباره میکروبم نظریات متفاوت دارن، ولی اون گروهی که با میکروب و بیماری و معالجش کار دارن در یک کلیاتی با هم توافق میکنن، نظر من رو درباره میکروب نمیخوام. یه جای دیگری این موضوع مطرحه، اونجا مطرح بحث میشه. به همجاست که یه بحث اخلاقی یا ارزشی یا قانونی در یه چارچوب دیگه مطرح میشه، اینکه کسی برای خودش قانون خودش رو داشته باشه، ارزش خودش داشته باشه، اصول اخلاقی خودش رو داشته باشه که توش بحثی نیست، ولی کسی دیگه اینو قبول نمیکنه. گفتم مثل که من برگردم بگم من نظرم راجبه فضا یا راجب ستارگان یا راجب آب، من این نظریات رو دارم. خب میگم نظریات توئه، نه کسی حاضر بشنوه، نه حرفای من خریداری داره، نه هیچ دانشگاهی من میگم بیا این نظریات رو درس بده. ما در این بارها به یه مقدار توافقی رسیدیم. بعدم وقتی شما میایید فرض کنین علمو که بهش اشاره کردی تقسیم بندی میکنین، این موضوع هم یه بحث اجتماعی داره، یه بحث اخلاقیه، بحث ارزشیه، بحث هنجاریه. و بعدم وقتی برمیگردن میگن که اجزای عمل اجتماعی یا components of social action میگن چهار چیزه: ارزش، هنجار، سازمان و سایله. یعنی اینا رو من توی تقسیم بندی های مطرح کردن. اگر من شما بخوایم یه کلاس جامعه شناسی برداریم، به ما میگن اینا رو ما به عنوان ارکان عمل اجتماعی میشناسم. چشم توضیح بدین که من از راه برسم بگم من یه چیزای دیگه هم میدونم یا برام یه چیز هستم، میگن خب بدون. ولی اگر سر کلاس درسی جوابی اونجوری دادن، منو به نمره صفر میدن، از دانشگاه بیرونم میکنن. ولی خب من هنوز باور و اعتقاد خودم رو دارم. به همین جهته که دو این گونه موارد، درست مثل من وقتی میرم پلو دکترم به من میگه این قرص رو بخور، مثلا اسم قرص رو شنیدم، نه تو الانم که دارم میخورم بلدم مثلا اسمش چیه، ولی دکترم متخصص قلب من دوده، منم دارم میخورم. خب چرا من که نمیام برای خودم عقیده و نظری راجع به قرص داشته باشم و بعدا اصلا حرفی بزنم؟ مثلا در این حد و زمینه نیستم. حتی غالب اوقات وقتی سوال میکنم میگم دکترم من نگاه میکنه که این چقدر نمیدونه و چقدر نمیفهمه. من اینو متوجه میشم، میدونم پرسشم هم حتی درست نمیدونم، چرا سه به این که بخوام جوابی داشته باشم. بنابراین ما هم به دلیل اینکه تو اجتماع هستیم جامعه شناس نیستیم، چون بچه بودیم متخصص کودکان نیستیم، چون حال روانی داریم روانشناس نیستیم، چون بدن منه من فیزیولوژی و بیولوژی نمیدونم. روزی که ادعای فیزیولوژی و بیولوژی میکنم باید بدونم یه آدمی رفته 8 سال 9 سال دانشگاه 400-500 جلد کتاب خونده به اینجا رسیده دکتر شده و این یه مجموعه دانشی بوده. این که منم برگردم میگم منم یه عقیده و نظری دارم که کار نمیشه. به همین جاست که ما تو کار پرورش و تعلیم تربیت گیریم. چرا؟ برای که پدر مادرا فکر میکنن که خودشون بچه بودن، بعد بچهای دیگر رو دیدن، بعد بچه بزرگ کردن، پس بنابراین میدونن چی کار بکنن. اینی که از هر 100 تاشون حتماً هر 100 تاشون به بچه آسیب میزنن. برای که این هر بار یه جور دیگه دید.
حتماً درست میفهمید. شاید این یه سیستم تدافعی ناخودآگاه بدن.
نه خودش مهم نیست عزیزم. اون یه کسیست که آدم برای خودش ببین عزیز، من همیشه عرضم این بوده که همه آدم ها عزیزن، عقیدشون هم محترمه، ولی عقیدشون خریداری نداره. به همین جاست که الان یکی کسی بیاد روی خط بگه من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم یا راجع به برنامه شما بگم، بشم که اجازه نمیدم. به همین جاست که اول برنامه چی عرض میکنم؟ میگم من اینجا نشستم به مسائل روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش، تعلیم تربیت با پاسخ بدم. به همین جاست که از آدمام انتظار دارم اگر تازه یه مقدمه‌ای میشنن یه سوالی بکنن جواب بدن. این برنامه منه. به من میگید چه برنامه‌ای خوبی بود که حتما هم خوبه، خیلی هم خوشبختانه دارن که آدم‌ها بیان درباره موضوعای مختلف یا شما موضوع رو انتخاب کنین، اظهار نظر کنین یا هر موضوعی که دلشون خواست. خیلی هم کار خوبیه. به من میگید که به شما میگن هر جور دلت میخواد در هر زمینه کتاب بنویس. ولی احتمالاً خودت باید بخونی و تازه به اونایی هم که هدیه می‌کنی نمی‌خونن. فروشی هم نداره، بعدم باید بری دنبال کار.
نه من اصرارم از این حرفی که زدم برای این
کتاب بنویسم. نه من که درباره کتاب های تو صحبت نمی کنم. من فقط خواستم تو رو از سر خودم باز بدونم. بفهمی بری کتاب بنویس.
نه باور کنید چیزی که خیلی صادقانه بهتون بگم، از اول آزار فکری داشتم من توش. بحث این بوده که چه کاری بده، چه کاری خوبه، چقدر این کار رو نکن گناه داره، اون کار رو نکن بده، و مدام قضاوت شدم.
نه متوجه هم عزیز، میدونم از کجا آره. میای خبر دارم که ما آره. بر سرم چه آمده
یه جوری داد و فریاد کنم به بقیه در اصل که نکنید. برای اینکه واقعا من الان نمیدونم واقعا تعریف من و پدرم و برادرم از دزدی یکی نیست.
خب معلومه دزدی یکی نیست، ولی وقتی قانون اومد تعریفش کرد، شما وقتی میرید به یه مهمونی شیرینی ها رو هم دارید میخورید نمیگن دزدیه، ولی اگر از دیوار خونه مردم رفتید یا تو خونه ناشناس رفتید شیرینی هاشو برداشتید خوردید میگن دزدیه. قانون اومده گفته کارتو تعریف میکنم، ولی من و شما میتونیم بگیم اتفاقا خیلی هم خوشحال شد شیرینی هاشو خوردیم. تازه اصلا شیرینی هاش خراب بوده، خودش میخورد مریض میشد، ما خوردیم ما مریض شدیم. تازه باید به ما خسارت هم بده. مثل برخی از دزدا هستن که میرن بدن از پشت اون طرف افتاده پایین، پاش شکسته، بعد ادعای خسارت کرده.
خب من فکر کنم همونه
بود. یه ذره شباهت به اونا داری، ولی خودی نگران.
آخه روش تربیتی که من و پسرم داشتم همیشه این بود که بهش میگفتم که برو قانونو بخون، کار خلاف قانون نکن، اگر کار خلاف قانون نکنی بقیهش هر کاری بکنی خوبه.
یا البته خودش میبینی این بحث خیلی جدیست. بحث اینه که قانون عملیست مخالف، ببخشید جرم عملیست مخالف قانون، گناه عملیست یا مخالف فرمان خدا یا مخالف وجدان یا اصول اخلاقی، اون کاملا مبهمه. و همینجاست که امروز چیزی که من و شما رو درگیر میکنه جرمه و جرمم به رفتار مرتبطه، بنابراین حتی به احساس و عقیده مرتبط نیست. شما نمیتونید برید بگید این آدم میدونم تو دلش آرزوی مرگ من داره، پس به عنوان قاتل ببرید اعدامش کنید.
دقیقاً.
بنابراین میگن تا زمانی که عملی نکرده، اونم تازه عمل تعریف شده است. اینی که صبح تا غروب شما درگیر این بحث و گفتگو هستید و تازه بر فرض این که شما رفتید دوره دانشکده حقوق گذروندید و وکیل شدید، نمیدونم دادستان شدید یا قاضی شدید، هنوز بحث و گفتگوها و موافقت و مخالفت هاست. برای که حتی سر اون موازی نوشته شده هم تفسیر و تعبیر و در حقیقت ارتباطش کردن به واقعیت یا فکت خودش جای گفتگو داره. من خودم جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشگاه تهران درس میدادن دیگه، درسی بود که داشتم و اونجا بود که پیچیدگی مسئله رو میدونم. بنابراین حالا تا بیشتر میذاره فکر کن، من یه دوستی هم از ساعت 4 روی خط بودم، حتما باید ایشون رو بیارم.
بله
برو
بله
فکرهای بله. پسر خوبی باش، خوشحال شدم باید صحبت کردم. من
ممنونم از محبت.
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگ رجمن با ما باشی.
چه
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. سلام بفرمایی.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش کنم با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. من 13-14 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
بله راستش دوست داشتم اگه اجازه بدین خودم رو از طریق چشم شما ببینم.
بفرمایی.
راستش من زیاد اعتماد به نفس ندارم، خودم حس میکنم، دلیلش رو میدونم ولی مطمئن نیستم. اینه که گفتم شاید از شما بپرسم.
و چی از من میخواید بپرسید؟
علت نداشتن اعتماد به نفس من از کجاست؟
عزیزم اعتماد به نفس، اولا مطمئن باشید با حرمت نفس متفاوت. من یه توضیح بدم، اعتماد به نفس سلف کانفیدنس یعنی من توانایی انجام کارها رو یا رسیدن به هدفها رو دارم یا ندارم. پس همه آدما سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس دارن. یه دم میگن من میتونم مهندس بشم، من میتونم انگلیسی یاد بگیرم، من میتونم رقص یاد بگیرم، من میتونم پیانو یاد بگیرم. یه ده میگن نمیتونم. اونی که میگه میدونم و میتونم میشه اعتماد به نفس مثبت. اونی که بر میگرده میگه نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، میشه نگاتیو سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس منفی. از کجا میاد؟ بیش از
میتونم بفهمم چیه، ولی خودم با وجودی که میدونم که میتونم کاری را انجام بدم یا حرفی را بزنم یا تو شرایط مخصوصا تو ارتباط برقرار کردن میدونم که میتونم، حتی از طرفم شاید خیلی بهتر باشم از زمینه ها، ولی باز هم خودم را نمیتونم.
آخه این به اعتماد به نفس ارتباط نداره. نه ببینید، همینجا بود که گفتم یه مسئله است. چرا دارم تعریف میکنم؟ اعتماد به نفس توانایی انجام. شما اگه فکر کنید میتونید مهندس بشید به بقیه چیکار دارید؟ اگه میتونید مهندس بشید اعتماد به نفس مثبت. اگه فکر کنید شما مهندس بشو نیست اعتماد به نفس منفی. تو این زمینه اگر تو 20 تا موضوع اصلی و اساسی شما اعتماد به نفس میگید نمیدونم نمیتونم، اعتماد به نفس منفی. اون چیزی که شما میگید سلف استیمه، یعنی من خودمو خوب بدونم، از آنچه که هستم خجالت نکشم، از دیگران ترس نداشته باشم، خودم رو خواستنی و دوست داشتنی بدونم، خودم رو خودم بدونم، با دیگران یکی ندونم، خودم رو نه بهتر از دیگران، نه بدتر از دیگران، نه بالاتر از دیگران، نه پایینتر از دیگران ببینم. اونا انسانم، منم انسانم. یکی 3 سالشه، یکی 38 سالشه، یکی 52 سالشه، هر کی سن خودشو داره. تموم شده رفت. این مفهوم سلف استیم و حرمت نفسه، اعتماد به نفس نیست.
خب بله، تو منطق، تو منطقه میدونه که من شاید خیلی جهاد دهتم، ولی وقتی که باش حرف میزنم خیلی ضعیف، خیلی پرقدرت، نمیتونم.
علتش عرض کردم چیه؟ علتش اینه که من خوب نیستم، شما هم خوب نیستید، پس من حرفی که بزنم خراب و بد میشه. دوم، من از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، از عقیدم خجالت میکشم، از این که خوب نمیتونم بگم. از سوم، از شما میترسم، برای که شما آدمایی هستید که دنبال عیب و ایراد در من میگردید که منو مسخره کنید یا به من حمله کنید. چهارم، من تمام مدت باید به همه ثابت کنم که من خوبم، من از تو این زمینه بهترم یا اون خوب. این که میشه سلف استیم عزیز. این ماجرا برمیگرده به آسیبی که من بین 14 تا 36 ماهگی خوردم. یعنی من به اینجا رسیدم که من خوب نیستم، خواستنی نیستم، آنچه که هستم و دارم باعث شرمندگی دیگران، خوب نیستن، به دنبال آزار منن، منو خوب نمیدونن، منو کم میدونن، یا من با وجودی که این هستم به دلیل احساس خجالت و شرم و احساس حقارت یا گناه یا هرچی که میکنم نمیتونم حرفی رو که بلدم بزنم، ای بسا بیشتر و بهتر از بقیه هم بلدم. در این موضوع سلف استیم و حرمت نفسه و این مشکل بزرگ مردم دنیاست. یعنی شما الان بگید که بزرگترین مسئله و مشکلی که مردم کشورهای پیشرفته دارن از نظر مطالعات سلف استیم حرمت نفسه. آدم ها نه خودشون رو خوب میدونن، نه خودشون اونقدر خواستنی دوست داشتنی میدونن، نه از آنچه که هستند و دارن باش راحت نیستن، سرفراز و مفتخر نیستن، نه با دیگران راحت و آسودن، حالت گارد دارن، باید مواظب باشن، دائما هم به دنبال اثبات خوبی خودشون، برتری خودشون، زیبایی خودشون، ثروت خودشون، هوش خودشون، عقل خودشون، علم خودشون، پول خودشونن، و اینا نشون دهنده پایین بودن سلف استیم یا حرمت نفسه.
خب راه حلی هم نداره؟
بدون تردید راه حل داره، برای که همه این حرفا غلطه. حرف اول این است که من معلوم خود
که من خیلی مشکلات روحی داشتم، مثلا خجالتی بودم خیلی زیاد، یا از چیزی ترس داشتم، همه اینا ها با خود هیپنوتیزم رفتش کردم رفته. ولی
آخه به این راحتی ها نیست که با هیپنوتیزم کسی به این راحتی همه اینا رو حل نمی کنه عزیز.
من خودم خود هیپنوتیزم رو خودم کردم، از 17 سالگی تا الان ادامه میدم، همش برای من چاره ساز بوده.
بسیار خوب، پس بنابراین شما که این مشکل ها رو الان دیگه پس ندارید؟ دارید؟
نه، مثلا خجالتی دیگه نیستم، مثلا دیگه ترس ندارم.
خب پس بنابراین راحت میتونید حرفتون رو بزنید، کارتون رو بکنید. نه
خب رفت نمیشه، یکی رفت نمیشه.
چی؟
میگه که این حالت رفت نمیشه. بازم روز میگم
آخه عزیزم، پس نشده. خیلی جالبه برای من. چی میخوری دارید یه چیز سرم میکنید؟ من با هیپنوتیز
مورد
های
دیگه رفت شده، مورد های دیگه رفت شده.
حالا کدام مورد حل نشده؟ آخه من که سرگاه
خانم، من قبلا خیلی خجالتی بودم، یعنی تو با کسی صحبت میکردم حتی صدام قطع میشد. ولی دو هفته طول کشید که من دیگه راحت شدم، دیگه راحت با افراد صحبت میکردم.
الان این در این باره مشکلی برای هفتران با مردم نداری؟
نه.
حالا خب پس این مشکل حل شد. دیگه چه مشکلی داشتید؟ یا اصلا اونو ول کنید، الان چه مشکلی دارید؟ اگه ندارید خب ندارید.
الان مشکلم اینه که مثلا ببینید توی جمعی میرم، جرأت ندارم که من برم با کسی رابط مثلا حرف شروع کنم.
پس هنوز خجالتی هستی؟
من همیشه کنار، خجالتی نیستم، هنوز ساکت میشینم تا افراد بیان جلو. وقتی که اومدن جلو میتونم صحبت کنم، ولی تا اونها نیان جلو من جرأت این که برم با افراد رابطه برقرار کنم.
حالا اگر برید چی میشه؟
خسته میشم،
روحم خسته
کنم، له میشه.
آخه من حرفای عجیب و غریب شما رو نمی کنم، روحم خسته میشه.
خودم متوجه نمیشه
کی اصلا آخه شما رو روحتون من نمیفهم چیه که بعد خسته میشه. من اصلا نمیفهمم، یعنی این لغت برای من مثل که شما میگی زام زیم چالام، مثلا همونقدر اونو نمیفهمم که بگی روحم خسته میشه. یعنی ما همچین روحی نداریم و خستگی نداریم. آخه اینا ببینید شما
چون من احساس خستگی بهم دست میده، ترجیح میدم سر جون بنشینم تا اون افراد انرژی مصرف کنن بیان به سمت من. من نمیتونم پا پیش بذارم.
بنابراین نشون میده شما همچنان خجالتی و از مردم وحشت دارید، نگرانیتون اینه که ریجکت بشید، برید سراغ مردم. اگر شما فکر کنید وقتی بی به سمت مردم، مردم خوشحال میکنید، خیلی هم استقبال میکنن و خوشحالن که شما رفتید، که میرفتید جلو، شما فکر کنید ممکنه شما رو نپذیرن آنگونه که شما میخوای. پس بنابراین بذار صبر کنم ببینم کسی بنده میخواد یا نه. یعنی یه کالایی هستی توی مغازه که میدونید قیمتتون زیاده یا درست نیست، امیدوارید یه کسی بیاد شما رو بخواد، ولی خودتون پا پیش نمیذارید، برای که میترسید بگید من 20 دلارم، بگن خانم 10 دلارم نمیارزه این چیزی که شما میخواید 20 دلار بفروشید. پس بنابراین صبر میکنید خریدار پیدا بشه. پس همچنان خجالتی هستید و نگران قضاوت و نظر مردم. یعنی آنچه که شما من میفرمایید، گفتم موضوع سنگین و جدیه، من باید به یه جایی برسم که از بیان عقیده و نظر خودم پروای نش باشم، از اشتباه نترسم، اشتباه کردم که کردم، از شکست نترسم، یه چیزی نشد نشد، از حرف مردم، اعتقاد مردم، انتقاد مردم، خنده مردم ناراحت نشم، خندم که خندید. بنابراین روزی که من از اشتباه نمیترسم، از شکست نمیترسم، از حرف مردم ناراحت نمیشم، از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیگشم، مردم رو بد نمیدونم، من مشکل دارم. من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ برای که اولا خودم رو خوب میدونم، دیگران رو هم خوب میدونم، از من خوب و دیگران خوب چیز بدی در نمیاد. بله، اگر یه کسی بده و از آنچه که من میگم بدی در میاره، مسئله و مشکل اونه، من که اذیت نمیشم، مشکل اونه، به من چه مربوط. ولی اگر من قرار بود که از آنچه که هستم یا از آنچه که نظرم هست، عقیدم هست، نگران باشم، خجالت بکشم، از اشتباه بترسم، از شکست بترسم، که نمی اومدم هفته 20 ساعت فقط رو خط رادیو بیام بگم سوالای روانی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش تعلیم تربیت نظرم پرسی جواب بدم. حرف این بود که اصلا من کی هستم که به شما جواب بدم؟ مگرم یه جایی باشم اصلا ساکت میشنم، میشنم میگم بلد نیستم، برای که اگر بگم خیلی بد میشه. بنابراین معلومه من خودم خوب میدونم، دیگرانم خوب میدونم، اصلا مشکلی در این باره ندارم. به من میگید پر از عیب و نقص و ایرادی، میگم همه جا، ولی این مشخصه ای انسانه، همه هم مثل منه. حالا یه کسی فیزیک میدونه، کسی بیولوژی میدونه، یه کسی هم کمی روانشناسی میدونه، منم یه کمکی شاید با مسائل روانی اجتماعی آشناستم، حرفم میذارم. به من بگید حرفت غلط بود، نادرست بود، مفید نبود، سازنده نبود، به جایی که مفید باشه مضر بود، میگم احتمالش همیشه هست. ولی مانع از این نمیشه. درست مثل این مونه که شما یه غذای درست میکنید، معلومه حتما میشه این غذا رو خوشمزه تر یا بهتر درست کرد، ولی این شمایی که این غذا رو درست کنید، مردم هم بسیار خوشحالن که شما اون غذا رو بهشون دادید، سپاسگزارتون هستن، تشکرم میکنن. حالا ممکنه فرض رو بر این بگیرن که این خورشت و غذای شما اونقدر خوشمزه که خودشون درست کنن یا مادرشون درست کنن نبود، خب فکر کنن. ولی اگر من حرفم این باشه که من باید یه خورشتی درست کنم که هیچ کس روش ایرادی نگیره، از بالا همم بهتر باشه، تو زندگی از پا در میاد. من همچین حرفی نزدم، به همینجاست که عرض من اینه، یه همچین کمال پرستی رو ندارم. تا اونجا پیش میرم که میگم اگر امشب رفتید هرچی فکر کردید اشتباهی نکردید، یه تلفن بردارید به یه دوستتون حرف بد و بیرا بزنید، قطع کنید، یه ظرف هم بزنید زنید بشکنید که خاطرتون آسوده باشه، امروزم کار خراب و بد کردید. چون باید از این زمینه ذهنی که من فقط وقتی یه کاری میکنم که خوب و درست باشه بیام بیرون. اگر هم چیز باشه، هیچ کسی پیانیست نمیشه تا اشتباه نکنه، هیچ کس فوتبالیست نمیشه تا اشتباه نکنه، هیچ کس دندان پزشک نمیشه تا حاضر نباشه بده. جان
نمیشه که کسی اینطور میشه. چون یادم از دوران بچگی من همیشه سعی میکردم کار درست رو همیشه انجام بدم.
خب اشتباهست دیگه، همینجا خراب
که مبادا پدر و مادرم به هم بگن اشتباه.
دقیقاً حرفی که میزنی درسته. اصلا میگن این پرفکشنیزم، fear of criticism، ترس از انتقاده، fear of punishment، ترس از تنبیه، وحشتناک هم اینجاست. همین که کودک باید بدونه قرار اشتباه بکنه، همین جاست که من بحثم تو سلف استیم حرمت نفس این بوده که اصلا آدم باید از اشتباه باید بکنه، شکست باید بخوره، برای که شکست پول پیروزی بعدیه. مهم اینه که از اشتباه و یا شکستمون بیاموزیم، نه اینکه خودمون رو بهش بیاویزیم. ماجرای آموختن نه آویختن. بنابراین شما من میگی تو زندگی چقدر اشتباه کردی؟ میگم شما تا کی وقت دارید که من فقط عنوان فهرستاشو به شما میگم. 100 تا خوبه، 500 تا خوبه، 2000 تا خوبه. هنوزم دارم میکنم. من یه موجود ناقصی هستم که دارم همه کارامو ناقص میکنم. همه کارام. حرفمه، لباسمه، نگاهمه، پرسشمه، پاسخمه، همه همیشه ناقصه. ولی این انسان عزیز، اگر باوری دارید یا دارن، خدا کامل اونه، تموش رو رفت، بقیه همه ناقصی، imperfect. اصلا تعریف انسان موجود ناقصیه. بنابراین اصلا به من نگید کجای کار عیب و ایراد داره، من خودم بیشتر و بهتر از شما میدونم. همیشه عرض کردم شما تازه چیزایی که من میدونم و میشنوید، من خودم هزار تا چیز که نمیدونم ازش خبر دارم. حالا یه وقتی دیگه خواستید بیاد با هم صحبت کنیم، من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنون از بابا، لطف کردی.
یک دو دقیقه وقت نیست، دو دقیقه
نه، حتی چند ثانیه هم نیست متاسفانه. شما باید من اینجا تبخواهش
میدونم. خدا نگهدار.
چنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.